بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. أذكر بين نكتي درين باس مرحوم آقای آخوند آورده، گرچه هیچ گونه دخلی به مباحث علم و اصول نداره، ولیکن چون ایشون کلام را کشنده به اینجا و بعد هم سرانجام مشکل برای فراهم کرده و آخر میفهمد قلم اینجا رسید و سر به شکست، من فقط یه اشاره به این بحث کنم. البته بحث محلش بحث علم کلامه و چندون در علم اصول این مسئله جایگاهی نداره. حاصل مطلب ایشون این است که بالاخره بنا شد طلب و اراده شیء واحد باشه. حقیقت این دو هم در واقع و حسب خارج یکی است، که اون حالت شوق مؤکدی است که در نفس آدمی پس از تصور و تصدیق به فائده و عزم و جزم، شوق مؤکد در دل حاصل میشه که نام او اراده است. خب طبعا طلب حقیقی هم به قول آقای آخوند همینه. طلب حقیقی با اراده حقیقی یکیست، گرچه ما دیروز به عرض رسندیم که به نظر میرسه حرف استاد خویی حرف زیباییست. اراده از صفات نفس و طلب تصدی نحو العمل و افعال نفس است، نه از صفات عارضه بر نفس. خب حالا بنابر فرمایش آی آخوند که بنا شد طلب و اراده شیء واحد باشه، طبعا یک اشکالی پیش میاد و اون اشکال اینه که هیچ وقت مراد از ارادت الله انفکاک پیدا نمی کنه. به صریح قرآن اذا اراد الله لشیء ان یقول له کن فیکون، اون چی که خداوند متعال اراده کنه مسلماً پس از اراده حق اون شیء باید وجود پیدا بکنه، و الا مستلزم این است که خدای متعال بر هر شیء قادر نباشه و بتوان شیء حائل بین مراد و ارادت الله بشه، در صورتی که خدا میگه کتب الله لأغلبن انا و رسولی. هیچ چیزی در مقابل اراده خدا نمیتوانه مقاومت کنه. طبعا اگر اینطوری باشه، طلب و اراده متحد باشه، اشکالی پیش میاد با این است که آیا مکلفین کفار و یا مکلفین عصات، مردمی که اهل عصیانند و یا کفاری که از نظر اکثر محققین و من جمله این جانب هم بر این باورن، کفار هم مکلف به فروع دینن همانطور که مکلف و اصول دینن. طبعا سوال پیش میاد که آیا اینها که مکلفن مثلا به نماز، روزه، سایر واجبات یا ترک محرمات، آیا در این موارد طلب الهی هست ام لا؟ آری قطعا هست، مسلمن همونطوری که خدای متعال امر فرموده به رسولش و به مؤمنین و مؤمنات که اقیم الصلاة، من شهد منکم الشهر فلیصمه، آتوا الزکاة لله علی الناس حج البیت، و صدها اوامر و نواهی که در قرآن مجید و سنت رسول ثابت شده، این اوامر قطعا اوامر حقیقی است و در همه اینها طلب حقیقی وجود داره. اینها طلب امتحانی و سوری قطعا نیستند. اگر خدا امر به صلات و زکات کرده، امر واقعی و طلب واقعی است، و الا مؤاخذه کردن و عقاب بر مخالفت معنا نداره. پس بلا ریب همانطوری که خدا از همه مؤمنین مطیع امر طلب کرده اتیان به صلات و زکات را، از مؤمنین غیر مطیع و افراد فاسق و یا حتی کفار هم همین مطالبات را قطعا به نحو حقیقت داره، تعارفی هم نداره. و اگر به نحو حقیقت و به نحو واقع خدای متعال از معاندین و اشخاص فساق و کفار طلب کرده اتیان به صلات و زکات و حج و صیام را، و اینها مخالفت می کنند، یکی از دو چیز باید بگید، یا بفرمایید در اینجا طلب واقعی نیست و اراده واقعی از خدا نسبت به کفار و فاسقین و مخالفین نیست، و یا اگر اراده و طلب واقعی است، پس تخلف کرده مراد الله عن ارادت الله. خدای متعال از حتی فاسقین اراده صلات و زکات و حج کرده، ولی اینها عمل نمی کنند، و این معناش اینه که ارادت الله هست اما مراد خدای متعال تحقق پیدا نکرده، و این مستلزم تخلف مراد عن ارادت الله، که در حقیقت یکی از براهین اشاعره که قائلن به کلام نفسی، و در خاطر شریفتون هست که گفتن در جمل انشائیه طلب هست و اراده نیست، یکی از براهینشون همینه که اگر در این گونه اوامر و نواهی ارادت الله باشه، خب تخلف مراد از ارادت الله محاله. پس معلوم میشه اراده نیست ولی طلب هست، و یکی از براهینی که اشاعره اقامه میکنند بر عدم اتحاد طلب و اراده و بر این که کلام نفسی وجود داره همینه که میگن در این موارد قطعاً طلب الهی هست نسبت به کفار و نسبت به عصات عاصیان امر و نهی خدا هست ولی ارادت الله نیست چون که اگر ارادت الله باشه تخلف مراد از ارادت الله محاله. خب از این جهت آقای آخوند جواب میدهند که خیر در این موارد طلب هست ولی طلب انشائیه، ولی ارادت الله واقعی وجود نداره. اونی که مستحیل است تخلف مراد از او، اون تخلف مراد از اراده واقعی است نه از اراده انشائیه. آقای آخوند از اون جا که میگویند اراده انشائیه با طلب انشائیه کیست، لذا میگن در مورد تکالیف کفار و عصات اون چه که وجود داره اراده انشائیه است و طلب انشائی است، ولی اراده واقعیه خداوند متعال در کار نیست. و الا اگر اراده واقعیه خدا در تکالیف کفار و عصات وجود داشته باشه قطعاً شخص معصیتکار معصیت نمی کنه و فرمان خدا را اطاعت می کنه. کفار نیز اگر اراده واقعیه خدا باشه قطعاً کافر و فاسق نمی شوند. پس معلوم میشه در اینجا اراده واقعیه نیست و اون چه که فقط وجود داره در این موارد فقط اراده انشائیه است. طبعا یک اشکالی باز پیش میاد و اون اینه که اگر اراده سوری و انشائی است ولی اراده واقعی در کار نیست، در نتیجه دو اشکال دیگر پیش میاد. یک اشکال اینه که پس چرا اینها معاقب میشن؟ اینهایی که خدا به راستی از اونها نخواسته و اراده جدی بر اطاعت نداره، فقط صورتن گفته افعلو و صورتن انشاء طلب کرده، به این بیچاره ها که اراده واقعیه در کار نبوده، پس چرا خدای متعال اونها را بر مخالفتهی عقاب میکنه؟ این یک اشکال. اشکال دوم اینه که خب اگر خدای متعال از اینان اراده واقعیه نکرده، اراده جدی نداره که مطیع باشند و موحد باشند و عادل در صراط حق باشند، طبعا اگر اراده نکرده اینها قدرت بر اتیان ندارند، زیرا تا شیئی را خدای متعال اراده نکند تحقق پیدا نمی کنه. خب اینها را خدای متعال ازشون اراده نکرده، اراده واقعی نکرده. خب وقتی اراده نکرد طبعا مراد محقق نمیشه و مردم قدرت بر اتیان ندارن. در روایات متعددی در کتاب شریف کافی هست که اون چه در این عالم هستی تحقق پیدا میکنه مسبوق به هفت چیز، من جمله مسبوق است به علم الله و ارادت الله و مشیت الله و قضاء الله و قدره. پس اون چه در این جهان واقع میشه باید مسبوق به ارادت الله باشه. این کفار و عصاد ارادت الله درشون نبوده، طبعا اطاعت اگر نکردن مقدورشون نبوده که اطاعت کنن. پس بر چه اساس باید معاقبه بشن؟ این اشکال. جواب میدن مرحوم آخوند که خدای متعال چرا از اینها اراده کرده که فعل را انجام بدن، اما نه اینکه اراده کرده که فعل بدون اختیار از اینها صادر بشه، بلکه خدای متعال از اینها خواسته و طلب جدی داره، اما این مطالبه اش از این مکلفین و بعد به شریعت مطالبه بر اتیان عمل به ارادتهم هست، نه اتیان عمل بلا ارادتهم. توضیح ذلک، توضیح آن است که خداوند متعال گاه اراده میکنه شیئی را که اراده بشر در او هیچ گونه نقشی نداره، از قبیل منعقد شدن طفل و نطفه در رحم زن، از قبیل سیر تکاملی در رحم و از قبیل بیرون آمدن طفل و عشق به پستان مادر، یا از قبیل نزول امطار و یا اینکه منع سماع از نزول امطار، و لعل منه الصحت و المرض. این گونه امور اموری هستند که خدای متعال تقدیر کرده و اراده کرده، اراده بشر هم در او دخیل نیست، بلکه این امور فقط به ارادت الله تکوینی تحقق پیدا میکنه و اگر اراده نکرد تحقق پیدا نمی کنه. آی این سلسله امور جبری و قهری است و هازا هو الذی لا یتخلف المراد عن ارادت الله. ولی بخش دوم از اموری که بشر با او سر و کار داره اموری است که خدا اراده کرده، اما اراده کرده که فعل عن ارادت العبد صادر بشه. خدای متعال به راستی دوست داره و مایل است و مشتاق است که بشر نماز بخوانه، اما با اراده و انتخاب خودش نماز بخوانه. لذا اگر اراده کرد بشر، طبعا اون که خدا خواسته انجام داده، و اگر اراده نکرد، تخلف مراد عن ارادت الله نشده، زیرا خدا مطلق نماز را اراده نکرده، بلکه نمازی که عن ارادت العبد صادر بشه، این نماز را خدا اراده کرده. حالا اگر عبد با اراده خودش نماز خوند، حصل مراد الله، و اگر عبد با اراده خودش نماز نخوند، این تخلف مراد عن ارادت الله نشده، زیرا خدا مطلق الصلاة را از بنده عاصی اراده نکرده بود، تا اینکه مطلقا چه عبد بخواد و چه نخواد نماز از او حقق بشه، بلکه خدای متعال از بندگان عاصی خودش مانند بندگان مطیعش اراده کرده و مشتاق هست که عبادات را انجام بدهند، اما با اراده خودشون. ولذا اگر انجام هم ندادن با اراده خودشون، این تخلف مراد عن ارادت الله نیست. این جوابی که آقای آخوند میده و در حقیقت جواب از جبرم هست. باز اشکال دیگری زنده میشه و آن اشکال اینه که خب اگر خدای متعال اراده کرده که بندگانش نماز را با اراده خودشون انجام بدن، پس اراده کرده خدای متعال که مثلا پیغمبر اکرم نماز شب را با اراده خود پیغمبر انجام بده. خب اگر اینه، پس باز اراده پیغمبر هم لا محال منتهی میشه به ارادت الله. یعنی اگر پیغمبر نماز را عن ارادتهی انجام داد، پس باز خدای متعال اراده کرده که رسول گرامیش اراده کنه نماز را، پس لا محال ارادت الله تعلق گرفت به ارادت نبی، فلا یتخلف المراد عن ارادت الله، پس اراده نبی تخلف از ارادت الله پیدا نکرد، نماز هم از اراده نبی تخلف پیدا نکرد. اکنون باز مراد که عبارت از خوندن نمازه، منتهی شد به ارادت الله به یک واسطه. پس فرقی نمی کنه بین این که خدا مستقیما اراده نماز از زید کرده که چون تخلف مراد از ارادت الله محاله، پس نماز خواه ناخواه باید از زید صادر بشه و این جبره. شما در جواب فرمودید خیر، خدا اراده کرده که زید نماز را با اراده خودش انجام بده. میگیم بسیار خوب، آیا اراده خود زید مسبوق به ارادت الله هست یا نه؟ اگر مسبوق به ارادت الله نباشه، لا محال زید هم اراده صلات نمی کنه. و اگر اراده زید مسبوق به ارادت الله، پس باز زید در اراده صلات قهرن غیر مقدور اوست، ترک او غیر مقدوره، پس باز نماز از اراده زیدی حاصل شده که اراده زید منتهی به ارادت الله. چه فرقی کرد بین این که بگوییم نماز را خدا اراده کرده و صادر می شود قهرن، یا بگیم خدا اراده کرده که زید اراده کنه نماز را؟ باز تخلف مراد عن ارادت الله محاله، پس تخلف اراده زید از ارادت الله محاله، باز هم به جبر بازگشت میکنه. سرانجام این اشکال بزرگ اینجاست که بالاخره در اوامر و نواهی عصات و کفار اراده واقعی حق هست یا نیست. اگر اراده واقعی حق متعال باشه، تخلف مراد عن ارادت الله در عاصی و کفار شده و این مستلزم عجز حق متعاله. اگر ارادت خدا تعلق نگرفته به افعال و اطاعت کفار و عصات، پس باز چون خدا اراده نکرده، کفار قادر بر انجام فعل نیستند. شما گفتید خدای متعال گفته که مکلفین و عصات و کفار اطاعت کنند، اما اراده کرده که کفار و عصات افعال را به اراده خودشون انجام بدن. میگیم درسته، قبوله که این گونه افعال با رعد و برق، ولادت طفل، سیر تکاملی طفل در رحم فرق کرد، اونجا هیچ نقشی اراده بشر در این سیر تکاملی نداشت. اما در اون نماز و روزه و خمس و غیر ذالک یک آدم مکلف اراده بشر دخیله، اما این اراده باز مسبوق است به ارادت الله. پس اونهایی که انجام میدن با اراده خودشون، که اراده خودشون ناشی از ارادت الله، اونهایی هم که انجام نمیدهند به اراده خودشون انجام نمیدهند که باز اراده عدم انجام مسبوق است به ارادت الله، سرانجام چه اونهایی که مطیعند و با اراده خودشون کار را انجام میدن، این منتهی میشه به ارادت الله. اونهایی هم که عاصیان و به اراده خودشون ترک واجب و فعل حرام مرتکب میشن، اینها هم مسبوق است به اراده خودشون، که اراده خودشون مسبوق است به ارادت الله. پس چرا عقاب و ثواب دیگه؟ عقاب و ثواب بازگشتش به امر قهری و جبری است و مشکل آفرینه. اینجا که میرسه آقای آخوند میگویند عقاب به خاطر بعد بشر از حق متعال و ثواب قرب انسان به ذات حق متعال. در حقیقت بهترین ثواب تقرب الالله. به قول مرحوم امام، شهدا به وجه الله نظر می کنند. مقام شهید که بالاترین مقامه، برای این که اینها در محضر خدایند و تقرب به ذات حق متعال دارند. پس در حقیقت معصیت گناه ابتعاد عن الله و ثواب تقرب الالله و قرب الالله تعالی است. میگه چون چنینیه، پس بازگشت ثواب عقاب به قرب الالله و بعد عن الله. قرب عن الله و بعد عن الله لا محاله، گرچه ناشی از اراده عبد، اما اراده عبد منتهی می شود به سعادت و شقاوتی که در روز ازل برای عبد مقدر شده. پیامبر فرمود الناس معادنون کمعادن الذهب والفضه. بودم اون روز من از طایفه دور کشان، که نه از تاک نشون بود و نه از تاک نشون، از روز ازل مقدر شده. ان کتاب الابرار لفی علیین و ان کتاب الفجار لفی سجین. از روز نخست برخی از قبیل فزه بودند و جمعی از قبیل نحاس و ثالثی از قبیل ذهب بودند. این اختلاف از روز ازل مقدر شد. از سقی و شقی فی بطن امه و سعید سعید فی بطن امه. از اونجا این منشأ برای اراده خیر و اراده شر حاصل شد. درست است که بالاخره اگر فعل بدون فعل ارادی، علت تامش وجود اراده. علت تامه وجود اراده هم بازگشت میکنه به سعادت و شقاوت ذاتی که در نهاد بشر از زمان اول نهاده شده. اون که شقیست لا محاله با مقدمات منتهی میشه به اراده معصیت و اون که سعیده است با مقدمات خود منتهی میشه به اراده اطاعت الله، سرانجام برمیگرده کار به سعادت و شقاوت ازلی و ابدی. و ایشون میگویند این سعادت و شقاوت ذاتی است که در ذات افراد خدای متعال قرار داده، دیگه ذاتی هم که لا یعلل، همونطوری که لم خلق الانسان انسانا غلطه، همینطور ندت و سؤال کردن از این که چرا فلانی سقیه و چرا فلانی سعیده هم علت پذیر نیست. خب به اینجا که میرسه کلام مشکل آفرین میشه که بالاخره پس چرا عقاب و ثواب درست میشه؟ ایشون بگه نه دیگه، از ازل مقدر این بود که شم باید بعید عن الله باشه. تینت ها کتاب مفصلی در صافی شریف در تینت ها نوشته شده. حالا با توجه به این، بنابراین دیگه نمیشود خیلی در اطراف این به قول ایشون بحث کرد. خب حالا ما بله این وارد در این مقوله ها شدن، سرانجام به جایی منتهی نشدن، که بهتر این که وارد نشیم که بعد در مخمصه گرفتار بشیم. بالاترین دلیل و برهان به قول مثنوی این که گویی این کنم یا اون کنم، خود دلیل اختیار از ای سنم. بنابراین ما میگیم بشر در همه حال البته مختار است و با اختیار و انتخاب خودش کار را انجام میده، ولذا بر اساس همین اختیار و انتخاب معاقب و مصاب و مصیب. و این که ما بگیم جبر است و سرانجام منتهی میشه، این غلطه. البته یه چیز را ناگفته نمانه و آن این است که حالا ما هم یه مقاله‌ای در همین رابطه نوشته بودیم، این که بالاخره انسان محیط عاملی است برای اینکه آدم را به طرف بد یا به طرف خوب گرایش میده. از روز اول هم در دین مقدس اسلام دستورهای داده شده که اینها مسلماً دخیل در سعادت و شقاوته. ببینید از روز اول پیامبر اکرم فرمود ایاکم و خزراء الدمن، سعی کنید زنی که میگیرید از ذوی الاشراف باشه، که بحث مفصلی مرحوم صاحب و سائل آورده در مقدمات ابواب نکاح که از اول انتخاب کردن همسر بر چه اصولی باشه. بعد که مثلا بعد از اینکه انتخاب کردید بر چه اصولی با زن همبستر بشید، در ایام هم زن چه دستوراتی را انجام بده، در ایام رضا ان اللبن یعدو، رسول گرامی فرمود چطور شیر بده، چطور این شیر را از مجرای صحیح تحصیل کنه و به فرزند بده، بعد محیط خانه را چطور آماده بکنیم. یک موقعی شنیدم، در کتابی دیدم در محضر شیخ انصاری رضوان الله تعالی از مقدس اردبیلی ذکر خیر فراوانی شد که ایشون چنین و چنان حرم مطهر برویش باز می شد، سوالات از قبر مطهر امیر المؤمنین می کرد، جواب می شنید و گاه سوال از ولی عصر می کرد. دیدن شیخ خیلی مبتهج نشد، چندان اهمیتی نداد. گفتن آقا چطوری؟ شما این فرقی برات نکرد؟ فرمود که بله، یه سقابی بوده در اردبیل که این بنده خدا در کمال عرض کنم که معی زنگ و سختی زندگی میکرده، اونقدر قدرت نداشته که گاهی میوهی بخره، گاهی که میرفته آب از میان جوبها میگرفته و میورده تو خانه ها و میفروخته، یه مرتبه چشمش به یک سیبی روی آب افتاد، برداشت و خورد، یه مرتبه متنبه شد که نکنه این سیب مال صاحبی بوده و بدون اجازه من خوردم. بالاخره راستی آب را گرفت، رسید به باقی و فهمید که این سیب مال این باقه، دق الباب کرد، صاحب باغ آمد، چه خبره؟ گفت آ این سیبی افتاد از میان در درخت شما توی آب و من این سیب رو دارم پایین گرفتم و خوردم و حالا میخوام از شما استحلال بجویم. صاحب باغ به این نگاه کرد، دید که این بچه خوبیه، آتدر پاکیه، گفت راضی نمیشم، بی خود اون کار کردی. هرچی این تقاضا کرد، گفت بس یک ماه میام خدمت تو را میکنم راضی بشو. گفت قبول نیست. تا اون اندازه یک سال دو سال، آخر گفت آقا من میام عبد شما میشم، تو از من راضی بشو، من این سیب را خوردم، برای من حلال باشه. باز گفت راضی نمیشم مگر به یک شرط، و اون که دختر کوری دارم، کری دارم، شلی دارم، غیر ذلك، این را تو این به همسری انتخاب کن تا من راضی بشم. این بیچاره سقا گفت بابا من به معیشت خودم در موندم، باز به مای مادر پیری هم دارم، چطور بیام این را کنار قبول کنم؟ گفت همین، اگه این نباشه منم راضی نمیشم. این بنده خدا هم بالاخره پذیرفت. شب زفاف یه مرتبه دید اتاقی که آماده کرده پدر زن، یک دختر خیلی زیبای همه چیز تمامی وارد حجله شد. بلافاصله در آمد رفت پیش پدر، گفت آقا اونی که تو به من گفتی این نیست، این یک بچه دیگری فرستاده شده. گفت نه این همانه، این که گفتم کوره، چون تا کنین چشمش به هیچ نامحرمی نیفتاده. گفتم کره، چون هیچ گونه غیبتی یا امر حرامی را نشنیده. گفتم شله، چون پاش به هیچ مرکز باب خرابی و فسادی راه پیدا نکرده. الی آخر من نگاه کردم، دیدم که این بچه به این پاکی و این دختر به این پاک سرشتی کسی لایق او غیر از تو که یک جوان متدینی هستی نیست. بعد شیخ فرمود از اون مادر و چنون پدری احمد اردبیلی به دنیا آمده. بنابراین کسی که در چنون مهدی پرورش یافته و از اون نطفه و از اون رحم به دنیا آمده، علل قاعده باید مقدس اردبیلی بشه. بنابراین پس یادمون نره، محیط ها عوامل اولیه بسیار. گفتم به شیخ هم مادر شیخ انصاری از کردن خوشا به حال تو با چنین فرزندی، فرموده بود که مهم نیست، چون من هیچ شبی بیدار نشدم مگر که فستان در دهن شیخ بگذرم، مگر اینکه اول وضو گرفتم و با طهارت فستان به دهن شیخ گذاشتم. به طهارت گذران منزل پیری یا نگر، تا نگردد تو این دیر خراب آلوده. اون سنخ تربیت ها این آثار رو هم داره، اما در همه مراحل، حتی ولد الزنایی که اقتداء به او جائز نیست، گفتن معاقبه، برای این چون فعل را به اختیار و انتخاب خودش انجام میده و سرانجام اختیار و انتخاب از بین نمیره. والحمدلله و صلی الله علی رسوله و آله.